تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ یک گزارشی از رونن برگمن و ناهوم بارنیا که توی یدیعود آهارونوت درباره عملیات موساد توی ایران منتشر شده. این گزارش توی تاریخ 25 آوریل 2026، یعنی همین روزهای گذشته منتشر شده با عنوان پیروزی کاملی که رخ نداد. با این گونه عملیات سرنگونی رژیم ایران فعلا ناکام ماند. بریم ببینیم که توی یدیعود آهارونوت در مورد موساد و کارهایی که میخواستن تو ایران انجام بدن و بخشیش انجام شده و بخشیش انجام نشده چی نوشتن. با ما همراه باشین. موساد یه شبکه تاثیرگذاری رو ایجاد کرد که هدف اون تحریک اعتراضات بین مردم ایران بود. ایده این بود که با حذف رهبری کردها حمله بکنن، ایرانی‌ها به خیابون بیان و رهبری جایگزینی تشکیل بشه. مانع. این گزارش ادعا می‌کنه که مانع این کار ونس بوده که مخالفت کرده. اردوغان ترامپ رو قانع کرده تا جلوی حمله نیروهای کردی رو بگیره و عملیاتی که قرار بوده جنگ رو تعیین بکنه رخ نداده. حالا بریم ببینیم که قضیه از چه قراره و ترامپ چیکار کرده و ادعا میکنن که مرزهای ما به خصوص مرزهای غربی قرار بوده شلوغ بشه به خاطر وساطت اردوغان بوده و اینکه موساد تونسته تقریبا موفق عمل بکنه برای تحریک مردم و اون هسته های آشوب و ترور، اما به خاطر دلایل دیگه ای این اتفاق نیفتاده. اینطور گفتن که بعد از 40 روز نبرد عملیاتی که قرار بود جنگ با ایران را تعیین کند اجرا نشد. همه کسانی که در آن دخیل بودند در اسرائیل احساس ناکامی داشتند. سوال این است که چرا این اتفاق نیفتاد؟ آیا به این دلیل که شرکای آمریکایی ما از ابتدا به عملیات باور نداشتند؟ آیا به این دلیل که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نظرش را تغییر داد؟ آیا به این دلیل که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان با رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت یا اینکه کل ایده صرفاً یک خیال پردازی بود که احتمال تحقق آن کم بود؟ این موضوعی است قابل بحث. عملیات سرنگونی رژیم توی ایران عامل اصلی جنگ و پیروزی مطلقیه که هیچ وقت رخ نداده. یه داستان بزرگ، اطلاعاتی، نظامی و سیاسی. جزئیاتی که اینجا منتشر میشه توسط سانسور نظامی اسرائیل تایید شده. این نکته ایه که توی بالای این گزارش توی خبرگزاری یدیعود آهارونوت نوشته شده. تظاهرات در ایران ژانویه. رژیم با خشونتی که دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا را شگفت زده کرد، واکنش نشان داد. افکار درباره سرنگونی رژیم تو ایران از زمان میرداگان توی دولت ایهود اولمرت توی موساد مطرح شد. ایده این بود که رهبری عالی، یعنی آیت الله علی خامنه ای رو حذف بکنن و شخصیتی از داخل رژیم به طور مخفیانه به جای اون منصوب بشه. دوره‌ای که داریم ازش حرف میزنیم دوره ایهود اولمرت یا در اصل همون ایده‌ای که مال میرداگانه و میرداگان هم رئیس موساد بوده از 2005 تا 2011 تقریبا. یعنی این ایده مال اون سال‌هاست. این ایده بنیامین نتانیاهو رو کرد. وقتی که سال 2023 به دفتر نخست وزیری بازگشت، بارها پرسید آیا برنامه‌ای برای سرنگونی رژیم روی میز هست یا نه. اینجا میتونیم بفهمیم که چرا این ایده هم برای داگان، هم برای نتانیاهو و هم برای رده‌های بالای موساد اونم امروزه جذاب بوده. در یک عملیات درخشان و مخفی ظاهرا میشد یک باره همه تهدیداتی که ایران خمینیستی ایجاد کرده بود را حل کرد. هم هسته‌ای، هم موشکی، هم نیابتی‌ها. نتانیاهو فشار آورد، موساد هیجان زده شد، آمان یعنی ارتش اسرائیل تردید داشت. اسرائیل طول این سالها توی تلاش برای تاثیرگذاری روی رژیم‌ها توی خاورمیانه بوده و حتی فراتر از اون دخیل هم بوده توی بعضی از این رژیم‌ها. موساد معمولاً عامل اصلی بوده. مهمترین تجربه این اتفاق هم انتخاب بشیر جمیل به عنوان رئیس لبنان توی دوره نخست وزیری مناخیم بگین بوده. این تجربه با شکست تلخی به پایان رسیده براشون که به عنوان یه نوعی هشدار و درس توی سیستم امنیتی اسرائیل تا الان باقی مونده. تغییر تاریخ با ابزارهای سازمان مخفی بسیار خطرناکه. این جمله اون درسیه که موساد از اون موقع تا الان گرفته. بعد از اون تجربه توی لبنان یه ضرب‌المثلی میگن رایج شده، میگن که اگر میخواهی دقیقاً بدانی هر تروریستی در بیروت کجاست از موساد بپرس، اگر میخواهی بدانی لبنان به کجا میرود از دیگران بپرس. این گفته احتمالاً برای ایران هم صدق میکنه و درسته، هرچند که پیچیدگیهاش از لبنان کمتره. بالاخره دیوید بارنیا یا به قول خودشون ددی بارنه توی سال 2021 به ریاست موساد منصوب میشه. ایران سالهاست که میدون اصلی فعالیت این سازمانه. بارنیا یا بارنه دستور میده که یه تغییر چشمگیری توی حوزه اتفاق بیفته که تا اون زمان حاشیه‌ای بوده توی عملیات‌های موساد. یعنی چی؟ یعنی تحریک اقدامات تاثیرگذار بین مردم مادی ایران. این حوزه تحت رهبری اون به مرکزی در مبارزه با ایران تبدیل میشه توی سیستم‌های اطلاعاتیشون. رژیم رو میتونیم از بالا سرنگون بکنیم از دید این طرح عملیاتی اونها با تکیه بر مقامات ارشد، و میتونیم از پایین با پرورش اعتراضات گسترده و مقاومت مسلحانه اقلیت‌ها. اینجا جالبه، اشاره میکنه هم اقلیت‌های دینی هم اقلیت‌های قومی و نژادی، سرنگون بکنیم. اسرائیل هر دو گزینه رو همزمان انتخاب میکنه، هم اصطلاحاً بهش میگن، هم سر مرغ رو قطع میکنه و هم پاهاشو میپزه. اصطلاح خشک تاثیرگذاری گستردگی تلاش و پیچیدگی اونو بیان نمیکنه در برابر رژیمی که از دید اونها، یعنی ما، سراسر سمیم. اسرائیل ماشین سم خودشو میسازه. سازماندهی از 4 سال پیش شروع شده و 2.5 سال پیش به بلوغ عملیاتی رسیده. این یه سیستم تسلیحاتیه که اگر با تمام قدرت فعال بشه میتونه بسیار کشنده تر از مرزهای شبکه‌های اجتماعی باشه. اگه یه چنین سیستمی بتونه اعتراضاتی رو بر بیانگیزه که رژیم ایران رو سرنگون بکنه، باید احتمال کشتار معترضا توسط ماشین‌های تیراندازی کلگاسیو رو هم در نظر بگیریم، به خصوص اگر سقوط رژیم قطعی نباشه. عملیات پیکان شمال توی سپتامبر 2024 و عملیات طلوع شیر توی ژوئن 2025 نقطه عطف مهمی توی روند تصمیم گیری بودن. هم سطح سیاسی، یعنی نخست وزیر، و هم مقامات ارشد نیروهای امنیتی از ترس اجرا رها شدن. کسی که میتونه هزاران بمب صوتی رو توی یک لحظه منفجر بکنه، منظورش عملیات پیجری توی لبنانه، احساس میکنه میتونه همه چیز رو انجام بده. امنیت اسرائیل همچنین بر این احساس تکیه داره که آمریکایی‌ها کاملا با ما هستن. سالها اونا خواستار انتقام از حزب الله برای قتل صدها آمریکایی سرباز و مأمور سیا بودن، و این درخواست رو طبق ادعای خود اسرائیلی‌ها، مثل اینکه سالهاست آمریکایی‌ها از اسرائیل داشتن که انتقام ما رو از حزب الله بگیره. حسب نصرالله و بقیه رهبرای حزب الله، برای اونها یه حلقه خون رو بست. عملیات طلوع شیر فرصتی، منظورشمون جنگ 12 روز است، فرصتی برای دیدن عملکرد آمان، نیروی هوایی و موساد از نزدیک به عنوان شرکای کامل فراهم کرد. هیجان نسبت به عملکرد اسرائیل توی همه سطوح دولت آمریکا وجود داشت. آیا همه بخش‌های برنامه اسرائیل هم موافق بودن؟ اینجا نوشته که در آینده مشخص خواهد شد. توی پایان عملیات طلوع شیران، ترامپ و نتانیاهو اعلام کردند که 2 تا تهدید وجودی برای اسرائیل، یعنی هسته‌ای و موشکی، برای نسل‌های آینده برطرف شدن. همینجا فکر کنم از این ادعا مشخصه که چه اتفاقی افتاده در اصل. واقعیت اما کمتر درخشان بود و در دستگاه‌های امنیتی اسرائیل این موضوع درک و پذیرفته شد و به آماده‌سازی برای دور بعدی پرداختند. یعنی میگه که متوجه شدیم که این فقط یک ادعا توی سطح سیاسی برای افکار عمومی، در اصل اصلا موفق نشدن و به اون اهدافشون نرسیدن، وگرنه اصلا دور بعدی جنگی وجود نداشت. بمباران هوای زیرساخت‌های ایرانی کار را پیش نخواهد برد. کارشناسان اینطور هشدار دادند. حتی اگر موفقیت شگفت‌انگیزی به دست آید، ناگزیر ما را به دور دیگری و دورهای بعدی خواهد کشاند. نباید در چاهی که پس از 7 اکتبر کنده شد بیفتیم. یه دیدی داره توی اسرائیل شکل میگیره و اونم اینه که انگار که یه جورایی همه اینها رو، هر چند شاید خود اعضای محور مقاومت از کم‌کاری‌هاشون بدونن شکست ها رو و اینکه شاید بیشتر تلاش نکردن، اما توی اسرائیل میگن که در اصل ما توی چاه ایران و یحیی سنوار و ضیف قرار گرفتیم، به خاطر اینکه شما میگین تو همه این جبهه ها پیروز شدین، اما حماس هنوز سر جاشه، حزب الله هنوز سر جاشه، انصار الله که هنوز هست، آمریکا 45 روز باهاش جنگید دوباره اومد بیرون، ایران هم همینطور. شما هی دارین میگین فلان چیزو ما حل کردیم، اونو نابود کردیم، اینو از بین بردیم، ولی تمام این تهدیدها هنوز هست و الان نزدیک 2.5 سال که ما توی 6 الی 7 جبهه به قول خودتون داریم میجنگیم. یعنی اینو مردم اسرائیل، افکار عمومی اسرائیل و حتی دنیا دارن میگن. میگن که اصطلاحاً یک چاهی، انگار یه چاه ویلی طراحی شده و ما رو کشونده توی یک جنگ ادامه دار طولانی مدت که به حدی فرسایشی میشه که ما تاب و توان اون رو به خاطر اینکه عمق ژئوپلیتیک نداریم و حتی عمق سرزمینی و راهبردی، میتونیم اینطوری بگیم که کاملا از بین میریم. معلوم نیست تا کی بتونیم تاب‌آوری بیاریم. برنامه برای جنگ در ژوئن 2026، منظورش همین جنگ رمضانه، تنظیم شده بود. حالا ژوئن 2026 مثلا تقریبا میشه کی؟ میشه سالگرد همون هول و هوش هم سالگرد همون جنگ 12 روزه، یعنی بگیم خرداد یا تیر 1405. تا ژوئن آمادگی‌ها کامل و شرایط مهیا میشد، اما سپس در ژانویه امسال، یعنی همین 2026، ده‌ها هزار ایرانی به خیابان‌ها آمدند. داره در مورد دی ماه صحبت می‌کنه. در زمان بندی خودش، حالا اینجا من سر این چیزی که توی یدی بود آهارونوت نوشته یه مقدار شک دارم، زمان بندی خودشان که دقیقاً چند هفته قبلش خب رضا پهلوی رفته بود تل‌آویو، همچین زمان بندی خودش هم نبود، اصلا عملیاتی نداره این آدم که بخواد توی زمان بندی خودش باشه. ولی خیلی خوب، حالا ما داریم روایت میکنیم صرفا از یک رسانه اسرائیلی و اونم رونن برگمنی که مقاله نویس معروف و مشهوریه توی رسانه های اسرائیلی. کار عظیمی که اسرائیل انجام داده بود در پس زمینه اعتراضات بود، یعنی میگه ما عامل مستقیم نبودیم، ولی یه کار بزرگی انجام داده بودیم به خاطر فعالیت های دیوید بارنیا توی موساد. میگه انگار ما از قبل نیروهامونو آماده کرده بودیم، تخم مرغامونو توی سبد های مختلف چیده بودیم. این یه اتفاقی بود که شانسی رخ داد و یه فراخوانی داد رضا پهلوی، و به خاطر اون اقداماتی که ما از قبل کرده بودیم اینا با هم دیگه همگرا شدن و این اتفاقات افتاد. یعنی عملیات اسرائیل رو دقیق توی 18 و 19 دی داره میاره پایین، اما همچین حالا تبرعم نمیکنه موساد رو، یعنی میگه از قبل اینا وجود داشتن. بماند که بعد جنگ 12 روزم خود رئیس موساد هم این ادعا رو کرد که ما خیلی ها رو، حتی ادعا که نبوده اعتراف بود که ما خیلی ها رو توی ایران باهاشون کار میکنیم که خودشون اصلا نمیدونن برای ما کار میکنن. حالا این بماند. ادامه این مقاله میگه اعتراض حکومت ایران را سرنگون نکرد، برخی میگویند هنوز هم نکرده است، اما تاثیر قاطعی داشت دور از آنجا، منظورش دور از ایرانه، میگه یه جای دیگه تاثیرشو گذاشت. درست رژیم رو عوض نکرد 18 و 19 دی، ولی یه جای دیگه تاثیر گذاشت. کجا؟ در مار آ لاگو، در امارت ترامپ در فلوریدا. حکومت ایران با خشونتی که دستگاه‌های اطلاعاتی جهان را شگفت زده کرد و جهان را لرزاند پاسخ داد. برآوردی دقیق از کشته شدن 7000 تا 8000 غیر نظامی خبر میدهد. حالا باز خدا رو شکر به اون سناریوهای تخیلی 70000 کشته و 100000 کشته و خیلی کشته های دیگه بالا به اونا اکتفا نکرده، یه ذره خواسته اون فاز علمی و آکادمیک و واقع‌گرای خودشو برگمن حفظ بکنه. یه عدد معقولی گفته، یعنی 3000 تای ایران نه، بالای 20000 تای اپوزیسیون هم نه، 70000 تا 8000 غیر نظامی. خیلی حالا ادعای این مقاله است. ترامپ اعلام کرد کمک در راه است و بدین ترتیب تعهدی عمیق ایجاد کرد. ایرانی ها این را به خاطر سپردند، اسرائیلی ها هم. ترامپ به سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا، دستور داد نیروها را به خلیج فارس بفرستد. نتانیاهو به ارتش اسرائیل و موساد دستور داد زمان عملیات را جلو بیاندازند. وزیر جنگ اسرائیل کاتس در بازدید از بخش اطلاعات ارتش در اوایل مارس درباره این موضوع گفت عملیات برای اواسط سال برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلایل تحولات و شرایط آنچه در ایران رخ داد و به خاطر موضع رئیس جمهور آمریکا نیاز به جلو انداختن آن هم در فوریه پیش آمد. جلو انداختن زمان هزینه داشت. برنامه سرنگونی حکومت بخش مرکزی برنامه جنگ بود، یعنی هسته برنامه. در اوج اعتراضات و کشدار در 16 ژانویه، یعنی همون دی ماه ما رو داره میگه، رئیس موساد بارنیا به آمریکا میرود. او برنامه را به همتایان آمریکایی خود با لباس نظامی و بدون آن ارائه میدهد. به گفته یک منبع مطلع برنامه به طور کامل ارائه شده است، شامل سرنگونی حکومت. فرماندهی مرکزی آمریکا از طریق همکارانش در ارتش اسرائیل درباره برنامه مطلع میشود. رئیس ستاد کل به واشنگتن می رود. دولت برای جنگ آماده می شود. مشخص نیست که آیا به همه مراحل آن متعهد هستند یا نه. زنگ تلفن از آنکارا. در 3 ژانویه 2026 در یک عملیاتی سریع و کماندویی بدون تلفات در طرف آمریکایی، رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو به همراه همسرش فلورس از کاخ خود روبوده می شوند. در عرض یک شب کنترل کشور به دست جدیدی می افتد که توسط CIA اداره می شود. موفقیت این عملیات خب خیلی مشخصه. محبوبیت ترامپ و اعتمادش به قدرتش رو زیاد می کنه. هممون یادمونه اون توییتاش و اعتماد بی حد و حصرش به توان و تکنولوژی آمریکایی و ارتشش، و اینکه ترامپ مطمئنه که توانایی‌های دستگاه نظامی یه توانایی بی حد و مرزه. شادی ترامپ با جاه طلبی نتانیاهو ملاقات میکنه. سرنگونی حکومت ایران مأموریت زندگی اون و تحقق رویاشه. پاسخی قاطع به شکست افتضاح‌آمیز 7 اکتبر. توی 11 فوریه نتانیاهو به کاخ سفید میره. توی یک جلسه‌ای که توی اتاق عملیات برگزار میشه، رئیس موساد بارنیا که از اسرائیل صحبت میکنه روی صفحه کنفرانس رمزگذاری شده ظاهر میشه. بارنیا برنامه رو با تمام بخشاش به رئیس جمهور ترامپ ارائه میده. جو مثبته. ترامپ میتونه تصور بکنه که عملیاتی مثل ونزوئلا توی تهران قرار انجام بشه. اون نمیدونه که ونزوئلا قابل مقایسه با ایران نیست. نتانیاهو با این احساس به خونه برمیگرده که ترامپ و اون روی یک موج هستن و هیچ شکافی بینشون نیست. چراغ سبز برای برنامه با تمام اجزاش داده میشه. روز بعد توی همون اتاق با رئیس جمهور اما بدون اسرائیلی‌ها مقامات ارشد دولت درباره جزئیات برنامه سرنگونی حکومت بحث میکنن. جو اما متفاوته. محتوای این بحث توی کتابی از مگ هیرمن و جاناتان سوان فاش شده که بخشی از اون توی نیویورک تایمز هم منتشر شده. یه بخشیشو اینجا میخونی. برنامه سرنگونی حکومت پیچیده است. با حذف رهبر عالی و رده‌های بالای حکومت با بمباران‌های هدفمند نیروی هوایی اسرائیل که قرار است آغاز شود. برای اولین بار در تاریخ اسرائیل تصمیم به حذف یک رهبر گرفته می شود. ترامپ در موقعیت متفاوتی است. قانون آمریکا قدرت رئیس جمهور را برای ترور رهبران خارجی محدود می کند. تا زمانی که اسرائیل عامل این کار باشد، ترامپ مسئولیت حقوقی و قانونی ندارد. او از این حذف استقبال می کند. پس از 100 ساعت عملیات هوایی، مرحله دوم برای سرنگونی حکومت آغاز می شود. این اقدام بر سه پایه استوار است. اول، تهاجم زمینی از عراق توسط یک میلیشیای کرد. خبرنگاران خارجی که در هفته‌های اخیر به منطقه کردستان عراق رفته اند با فرماندهان و جنگجویانی که به نیروی تهاجمی پیوسته اند مصاحبه کردند. آنها گفتند قصد داشتند ابتدا به منطقه کردستان ایران برسند و در مرحله بعد وقتی کردهای ایرانی به آنها پیوستند به صورت جمعی به پایتخت تهران حمله کنند. آنچه در سوریه در پایان 2024 رخ داد، زمانی که میلیشیای جهادی در عرض چند روز ارتش بشار اسد را فرو ریخت، قرار است در ایران هم همچین اتفاقی بیفتد. آمادگی گسترده چند قبیله ای و چند حزبی کردها، بلوچها و اهوازیها در کردستان عراق اسرار زیادی ندارد. بر اساس چند منبع، اطلاعات ایران پیشاپیش از تهاجم برنامه ریزی شده مطلع است و اطلاعات ترکیه را در جریان می‌گذارد. اطلاعات ترکیه رئیس جمهور اردوغان را مطلع می‌کند که با دوستش ترامپ تماس بگیرد. مرحله دوم ریختن مردم ایران به خیابان هاست. ترامپ باید از آنها بخواهد این کار را انجام دهند. همزمان سازوکارهای نفوذی که در اسرائیل ساخته شده‌اند تظاهرات را تحریک خواهند کرد. نیروهای بسیج، پلیس امنیت، رژیم از هوا هدف قرار گرفته و فلج خواهند شد. مرحله سوم تشکیل رهبری جایگزین است. جنگ با پای راست آغاز می شود. رهبری ایرانی حذف یا ناپدید می شود از ترس حذف شدن. سیستم فرماندهی و کنترل ضربه سنگینی می خورد. حداقل از بیرون در همان زمان این گونه به نظر می رسد و باید حمله همزمان صورت بگیرد. ترامپ در شبی پر از شور و شعف از ایرانیان می خواهد که به خیابانها بیایند. نتانیاهو به این درخواست می پیوندد. آنها اما بیرون نمی آیند و دلیل آن واضح است. خیابان‌ها از بالا بمباران می‌شود. سپاه پاسداران از پایین اطمینان حاصل می‌کند که هر کسی بیرون بیاید به عنوان جاسوس شناخته شده و بلافاصله تیراندازی می‌کند. در نقطه‌ای حساس از جنگ، ترس از مرگ بر نفرت از رژیم غلبه می‌کند. یادتون باشه که ما داریم اون گزارشه از یدیعود آهارانوت و اون بخشی هستیم که گفتیم که یک کتابی نوشته شده اخیراً در مورد این اتفاق که بخشش توی نیویورک تایمز اومده. داریم نقل قول اونا رو میخونیم و دارن پیشبینی میکنن که پیشبینی که نه، یعنی در اصل پیشبینی های اون موقعشون رو دارن میگن که برنامه چی بوده که الان یه جورایی شبیه اعتراف دیگه که این قصر رو داشتن این کارو بکنن. تهش هم حالا اینجوری داره قصه رو جمع میکنه که میگه چرا بیرون نیومدن، میگه به خاطر ترس از مرگ بوده که روی اون نفرتشون از رژیم ایران غلبه کرده. اینا خیلی فرار کردن، پا شدن رفتن شمال. چیزی که این مقاله داره میگه اینه و برای همین کسی نیامد. حالا تو ادامهش دقیقاً اینو نوشته، میگه جمعیت ایران ترجیح داد در خانه بماند. درخواست‌ها از آمریکا و اسرائیل برای آمدن به خیابان‌ها ناگهان قطع شد با نیت آشکار برای تجدید آنها در آینده. یعنی میگن خودشون هم فهمیدن انگار مثلا چی کار کردن. مردم ایران از قول اونها داره میگه درخواستشون از ترامپ و اسرائیل کم کردن به خاطر بمبارونا و گفتن آقا دیگه به ما کمک نکنین. چرا؟ چون منتظریم حالا این ماجراها خوابید، بعدن انرژیمونو نگه داریم، بعدن شما اما درخواست بکن ما میایم بیرون. چیزی که اینجا داره میگه. بریم سراغ بخش مهم و جذاب این اتفاق که من با این بخش خیلی کار دارم و جیدنم روش دارن خیلی مانور میدن. تهاجم کردها نیز به بن‌بست رسید. مرحله اولی که نوشته بود جدایی از مردم و حذف سیستم فرماندهی و رهبری، قسمت اولش که گفتیم کردها بود. در 12 فوریه در جلسه ای در کاخ سفید، ترامپ از معاون خودش ونس، وزیر امور خارجه روبیو و رئیس CIA ردکلیف شنید که مخالفت شدیدی با برنامه تغییر رژیم دارند. روبیو این برنامه را مزخرف و ردکلیف آن را نمایش مضحک خواند. ترامپ گوش داد. خیلی جالبه. من اصلا اصلا چیزی رو نگم و توضیح ندم شرایط رو، بر اساس شناختی که هر چند حالا ناقص و خیلی متزلزل از ترامپ دستمون اومده، از ونس دستمون اومده و از مدیریت CIA دیگه، حالا اینجوری زیاد توضیح ندم، خودتون متوجه میشین داره چه اصلا از دید من حداقل چه چرندی داره در این مورد میگه. معلومه که مخالفتی نداشتن، برای چی باید مخالفت بکنن با همچین چیزی؟ ادامه میده، میگه ایده های تغییر رژیم در ترامپ واکنش غریزی مخالفت برمی‌انگیزد و او از ایجاد هرج و مرج میترسد. ولی خب حالا اذعان میکنن و ادعا میکنن که نه، به خاطر مخالفت های جی دی ونس، روبیو و رئیس CIA با این پلن بوده، و جدای از اون میگن اردوغان جلوی ترامپ رو گرفته. خیلی خب، او از ایجاد هرج و مرج میترسد، همانطور که در ونزوئلا نشان داد نمیخواهد رژیم را تغییر دهد. اینجا یه تناقض دیگه این مقاله داره میزنه بیرون. بالاخره گفتیم که هدف اصلی این بوده دیگه، ولی خب حالا بر اساس اون کتابی که گفتیم یه بخشش توی نیویورک تایمز اومده، این مقاله از قول اون داره میگه که این اتفاق افتاده و ترامپ نمیخواسته رژیم را تغییر بده، میخواهد رژیم را تحت سلطه خود درآورد. اینم باز دوباره از اون زد و نقیز حرف زدن ها و اعلام نکردن واضح اهدافه. اپوزیسیونی که در تبعید است برایش اهمیتی ندارد، با پسر شاه حاضر به ملاقات نیست. اینجا رو داره درست میگه، خیلی مشخص و آشکار و واضحه. سپس توی همون 12 فوریه، سپس تماس تلفنی از آنکارا میرسد. اردوغان حساب‌های خاص خود را با کردها، اسرائیل، ناتو و ایالات متحده دارد. برایش مهم است که کردها به عنوان برندگان جنگ ظاهر نشوند. اینجاش هم تقریبا درست داره میگه، این همچین حساب و کتاب‌هایی و پیچیدگی‌هایی توی منطقه هست. قطعاً ما همه چیز رو حالا نمی‌خوایم بگیم که این مقاله داره اشتباه میگه، اما یه حساب و کتاب‌هایی توی منطقه هست و میتونیم بگیم که خیلی هم حضور اردوغان و ترک ها به خصوص توی سوریه و ماجرایی که توی قبل از این جنگ توی شرق رود فرات داشتیم توی منطقه کرد نشین سوریه، خیلی بی تأثیر توی این ماجرا و آرامش نسبی مرزهای غربی ما به اون شدتی که پیش بینی میشد، یعنی این آرامش وجود داشته، خب قطعا بی تأثیر نبوده این وسط. یعنی نمیخوام بگیم که ترکیه کاری نکرده، یا خود اینجام گفت ایران از این تهاجم از قبل با خبر بود و جدای از حملاتی که مقاومت عراق انجام داد و حملات هم نیروی هوایی ایران، هم توپخونه ما و پهبادی ما توی عمق کردستان عراق و اون پشتیبانی و لوجستیکشون رو تقریبا میتونیم بگیم حالا کامل نه، ولی تقریبا نابود کرد و مورد هدف قرار داد، این مقاله به اونها نمیخواد اشاره بکنه به تأثیر کاری که مقاومت عراق کرده و حملات آفندی ما، میخواد به همه چیز رو به اسم اردوغان بنویسه. خب نه، ولی اصل ماجرا اینه که حالا ما اون هم، یعنی کار دیپلماتیک و فشارهای خارجی رو نمیخوایم حذف کنیم، ولی همه اینها تکه های یک پازلن که مرز غربی ما رو تقریبا امن کرد. بریم سراغ ادامش. این موضوع دوباره خواسته های تشکیل کشور خودشان را که بخش های از ترکیه، عراق و ایران را میگیرد برمیانگیزد. منظورش همون کشور مستقل کردستانه. او با نتانیاهو برای جلب نظر ترامپ رقابت میکند، اردوغان رو داره میگه، و شاید مهمتر از همه میخواهد جنگ با ایران را به گونه‌ای به پایان برساند که ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح شود. اینش هم درسته و همه میدونن. دری که هر ابرقدرتی باید از آن عبور کند. اسرائیل با جاه طلبی هایش، با قدرت نظامی و جایگاهش در کاخ سفید، با اردوغان رقیب است. نتانیاهو در 12 مارس گفت اسرائیل اکنون یک قدرت منطقه‌ای و در برخی زمینه‌ها یک قدرت جهانی است. اردوغان پیش از او این را ثبت و اثبات کرد. در 17 آوریل اردوغان کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان مجمع دیپلماتیک آنتالیا برگزار کرد. 5000 شرکت کننده از جمله وزرا و رهبران کشورها که در هتل‌های شامل همه چیزهایی که برای اسرائیلی‌ها بسیار محبوب بود پراکنده شدند. پیام اردوغان واضح بود: بر ترامپ تأثیر بگذارید اما به او اعتماد نکنید. ایالات متحده برای ما حیاتی است اما او نظر خود را تحمیل می‌کند و غیر قابل پیش‌بینی است. تو طول جنگ بازیگر دیگه‌ای به اردوغان پیوست که اهمیتش با افزایش بحران آمریکایی خیلی بیشتر هم شد. اسم اون آسم منیر. درجه‌ای که به خودش داده فیلد مارشاله. اون فرمانده ارتش پاکستان و مرد قدرتمند کشوره و مورد علاقه ترامپ هم هست. توی ماه‌های اخیر دو بار یا بیشتر با ترامپ ملاقات خصوصی داشته. نخست وزیر هند، ناراندا مودی این رو یادداشت کرده و به ذهن سپرده. تماس تلفنی اردوغان ترامپ رو قانع کرد. اون دستور توقف تهاجم رو چند ساعت قبل از عبور نیروهای کرد از مرز و پس از آن که نیروی هوایی شروع به ایجاد کوریدوری برای مهاجمان در داخل ایران با بمباران کرد صادر کرد. اینجا اونجاییه که من نمیتونم بپذیرم. باش. اصلا به خاطر حملات نیروهای مسلح ایران و مقاومت اسلامی عراق نبود، فقط به خاطر تصمیم ترامپ. اسرائیل اطاعت کرد. در تهیه برنامه عملیات غالب بود. در آسمانهای بالای تهران شریک برابر بود. در کاخ سفید در روز چهارم جنگ در مقابل اولین تصمیم رهبری از آغاز عملیات اسرائیل بیرون ماند. از آن لحظه تأثیر اسرائیل بر روند تصمیم گیری کاهش یافت. اینجا داره میگه که اردوغان مچ نتانیاهو رو خوابون. این به طور مستقیم با افزایش انتقاد در داخل جنبش ماگا نسبت به جنگ و ناامیدی از سقوط رژیم مرتبط است. ونس که از ابتدا مخالف جنگ بود و روبیو که انتظار عملیات سریعی داشت به دنبال راهی برای دور شدن از مسئولیت شکست هستند. به طور طبیعی آنها اسرائیل را مقصر می دانند. نتانیاهو به عنوان کسی که ترامپ و ایالات متحده را فریب داده معرفی می شود. برنامه سرنگونی رژیم، منظورش رژیم ایرانه، به عنوان فانتزی با مجازات همراه نشان داده می شود. با وجود وتو در واشنگتن، با وجود اینکه اعتراضات به خیابان‌ها کشیده نشد و نیروهای تهاجمی از مرز عبور نکردند، حملات هوایی به مراکز جاده‌ای بسیج ادامه دارد. اختلاف در تعیین اهداف در دستور کار بحث‌های عملیاتی در اسرائیل است. برخی ادعا می‌کنند حملات باعث شده نیروی هوایی بمباران اهداف مهمتر مانند تأسیسات مرتبط با پروژه هسته‌ای و انبارهای موشکی را به تعویق بیندازد. اولویت بندی اهداف موضوع بحث روزانه در سیستم اسرائیلی بود. وقتی اختلافی آشکار شد، رئیس ستاد کل فرماندهی تصمیم نهایی را گرفت. اگه یادتون باشه توی هفته فکر کنم چهارم به بعد جنگ بود که خیلی توی رسانه‌ها این پیچید و حتی توی افکار عمومی که انگار آمریکا و اسرائیل نمی‌دونن کجای ایران رو باید بزنن. اهداف بعضن داره تکراری می‌خوره. حالا خیلی‌ها میگفتن موشک‌ها تموم شده، از موشک‌های قدیمی غیر دقیق دارن استفاده می‌کنن. خیلی‌ها میگفتن بانک اهداف مثلا رو به اتمام، نمی‌دونن چیکار باید بکنن، تو جنگ گیر کردن، با کلی تجهیزات اومدن تو منطقه، هر جا که دلشون بخواد غیر مهم باشه رو می‌زنن. اینجا داره یه مقدار از اون تحلیلا فرار میکنه و براش یک جوابی میتراشه. میگه جوابش اون حس ناامیدی و خلأ توی ارتش اسرائیل بوده. چرا؟ به خاطر اینکه ما پلن داشتیم حکومت رو سرنگون بکنیم، اما آمریکایی‌ها کشیدن عقب. اردوغان هم روی ترامپ تاثیر گذاشت، حمله زمینی اتفاق نیفتاد، شورشا به خیابونا کشیده نشد، جنگ شهری رخ نداد. اسرائیل یه حس سرخوردگی داشت، به خاطر همین توی اولویت بندی اهدافش اینجا توی زمین آمریکا بازی کرد. برای همین این جنگ به شکست منجر شده، وگرنه پلن اسرائیل که یه پلن خیلی دقیق و درست و بی‌نقص بوده از اول. حالا میرسیم به یه بخش دیگه‌ای که بهش میگه ارزیابی 3 روز. ایالات متحده و اسرائیل وارد عملیات شدند در حالی که توانایی بقای رژیم را به درستی ارزیابی نکرده بودند. حسب رهبر دیوارهای خانه را لرزاند، اما نتوانست از انتقال منظم قدرت مطابق وصیت‌نامه خامنه‌ای جلوگیری کند. بمباران‌ها همچنین مانع بازسازی سیستم فرماندهی و کنترل نشد. بدتر از آن، رژیم قدرت تنگه هرمز را برای تغییر چهره جنگ کشف کرد. آمریکایی‌ها برای این حرکت و نتایج اقتصادی عظیم آن آماده نبودند. در هر ارزیابی اطلاعاتی پیش از جنگ احتمال بسته شدن کانال مصری ذکر شده بود. چرا آمریکایی‌ها شگفت زده شدند؟ یکی از پاسخ‌های ممکن این است که ترامپ مطمئن بود رژیم ظرف چند روز سقوط خواهد کرد. در آغاز جنگ ترامپ با نخست وزیر بریتانیای کبیر، اینجا اینطور نوشته براش، حالا دیگه نمیدونیم دیگه چه بریتانیایی کبیری، با نخست وزیر انگلیس، ما کاری نداریم اینجا چی نوشته، استارمر صحبت میکند و از بریتانیا میخواهد به جنگ بپیوندد. استارمر میگوید هفته آینده باز میگردد و در این موضوع با او بحث خواهد کرد. ترامپ پاسخ میدهد هفته آینده خوب نیست، جنگ ظرف 3 روز تمام خواهد شد. فراتر از سوال سرنگونی حکومت، موساد و ارتش اسرائیل در طول جنگ دستاوردهای تاکتیکی بسیار چشمگیری ارائه دادند. دور جدید عملیات قورش شیر مانند دوره‌های قبلی این سری پر از شواهد بیشمار از ارتباط قدرتمند بین اطلاعات بسیار با کیفیت از هدف، عمق حکومت آیت الله ها که توسط آمان به طور کلی و واحد 8200 به طور خاص تامین شده بود، با توان نیروی هوایی برای ترجمه این اطلاعات در زمان واقعی به اهداف و نابودی زیرساخت‌های انتخاب شده منجر شد. تو این بخش میتونیم بگیم که خب درست میگه. به لحاظ تاکتیکی اون ارتباط بین اطلاعات و عملیات هماهنگ بود و درست انجام شد. هدف‌ها انتخاب می‌شدن و ضربه ها زده می شد. در روز چهارم جنگ وقتی معجزه رخ نداد، در داخل نهادهای امنیتی مبارزه‌ای بر سر این سوال آغاز شد که چرا معجزه رخ نداد و آیا هنوز رخ خواهد داد یا خیر. این مبارزه چند ملیتی و چند کشوری است، از کوههای کردستان تا فرماندهی‌های اسرائیل و اتاق‌های عملیات در واشنگتن ادامه دارد. هرچه جنگ 40 روزه طولانی‌تر شد و نتایج نسبی آن روشن‌تر، بحث شدت گرفت. این بحث در یک بحث گسترده‌تر درباره جنگ 1000 روزه، جنگی که 930 روز پیش در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و هنوز هم در همه جبهه پایان نیافته جای می‌گیرد. مهمترین مرحله پایان هر جنگ روایت است. برنده شدیم یا باختیم؟ چه کسی برجسته بود و چه کسی مقصر؟ چه کسی در مفهوم غرق شد و چه کسی در چشم‌انداز درخشید؟ نتانیاهو در آغاز جنگ با تمام وجود هدف را تغییر رژیم عنوان کرد و البته یکی از سه هدف جنگ در کنار هسته‌ای و موشکی. این هدف اصلی بود که موساد میخواست پیش ببرد، سرنگونی رژیم. ارتش اسرائیل اما به گونه دیگر بیان کرد، هدف ایجاد شرایطی است که امکان تغییر حکومت فراهم شود. این مقاله اینجا اختلاف بین ارتش و موساد رو نشون میده و حتی میتوپه به بدنه سیاسی اسرائیل. اینجاش خیلی جالبه، میگه اینجا جای بازی با کلمات نیست. از آغاز جنگ در غزه ارتش اسرائیل در بیان اهداف جنگ بسیار محتاط است و از ارائه اهداف مطلق برخلاف نتانیاهو خودداری میکند. نتانیاهو بین بیانها بر اساس راحتی لحظه و شانس موفقیت در نوسان است. سخنگوی ارتش سرلشکر افی دفرین در 15 مارس اما میگوید ما ضربه به ساختارهای رژیم را عمیق‌تر میکنیم. به عنوان ارتش هدف ما سرنگونی رژیم نیست، یعنی میگه هدف ما اصلا براندازی تو ایران نیست، اما شرایطی را در طول زمان ایجاد میکنیم که مردم ایران کشور را به دست بگیرند. آنچه مردم ایران انجام میدهند به خودشان بستگی دارد. از روز پنجم جنگ نتانیاهو اولویت جنگ را به طرح ارتش نسبت به طرح موساد تغییر میده، یعنی میاد به سمت ارتش متمایل میشه. از هدف کلان سرنگونی رژیم به یک امکان قابل دسترسی میرسه. اینجا جاییه که این مقاله داره قورشو شروع میکنه و میزنه. مسئولیت تحقق آن به دیگران واگذار میشود. این مهم است، زیرا اگر فرض کنیم فرصت سرنگونی رژیم به روشی که اسرائیل و موساد آماده کرده بود تا حدی استفاده شده، سوال این است که چه کردیم؟ برخی تقصیر را به گردن ترامپ میاندازند که تهاجم کردها را متوقف کرد و برخی آن را به بلند پروازی های موساد نسبت میدهند. بحث اکنون بر محور زمان است. هر دو طرف حقیقت میگویند. یک طرف میگوید کجاست سقوطی که پس از 100 ساعت انتظار داشتیم؟ طرف دیگر میگوید سقوط باید فقط در مرحله بعدی، یعنی مرحله سوم جنگ، برای سرنگونی رژیم رخ میداد. ترامپ ما را در مرحله دوم متوقف کرد و سپس آتش بس ما را متوقف کرد. همه چیز اکنون برای مرحله سوم آماده است، فقط فرمان کم است. میگن همه چی آماده است، الان یعنی فقط اراده‌اش نیست. به لحاظ سیاسی ممکن است نکته اصلی اینجا از دست برود. آیا برنامه عملی اسرائیل برای سرنگونی رژیم در کشوری با 90 میلیون نفر جمعیت، با حکومتی ریشه دار، بی‌رحم و بی‌مهار وجود داشت و هنوز وجود دارد؟ آیا ما تلاش‌های عظیمی را در باطلاقی که به دنیا نیامده بود سرمایه گذاری کردیم؟ اینجا درس‌هایی برای آینده نیز وجود دارد. کسی که امیدش به اسرائیل برای سرنگونی رژیم است، با دلی مکدر تلاش آمریکایی‌ها برای رسیدن به توافق با ایران را می‌بیند. در بهترین حالت توافق پروژه هسته‌ای را تنها می‌بندد، به موشک‌ها و تروریسم منطقه‌ای نمی‌پردازد. بدتر از آن، مخالفان توافق میگویند که این به رژیم زندگی، ثبات و مسئولیت میدهد. به دلیل لغو تحریم ها ده ها میلیارد دلار به رژیم ایران اختصاص مییابد که بخشی از آن اعتراضات مردم را آرام میکند. بخشی در موشک ها سرمایه گذاری میشود و بخشی در بازسازی نیابتی ها، حزب الله و حماس و حوثی ها و شبه نظامیان در عراق. جنگی که برای کمک به مردم ایران برای تغییر رژیم طراحی شده بود، با تحکیم رژیم و آزاد کردن خون دشمنان داخلیشان به پایان میرسد. تازه هنوز تنگه هرمز و عواید حاصل از آن را در این مقاله به حساب نیاوردیم. آنچه با یک حرکت اسرائیلی بلند پروازانه پر از تخیل و قطعی در حل آن آغاز شد، با ناامیدی به پایان میرسد. پیشبرندگان برنامه در اسرائیل جز امید به تجدید آتش چیز دیگری ندارند. حرفی باقی نمیمونه. به نظرم خود این مقاله واضح، گویا و آشکار بود و به قول این بنده خوده که هی هر روز داره توییت میزنه به جای اداره کشورش، خواهیم دید چه خواهد شد. فعلا خدا نگهدار.